با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب ملکوت نوشته زنده‌یاد بهرام صادقی خواهند پرداخت.
ادامه روز دهم. به زندگی برگردم و آن وقت فایدهش چیست؟ امروز صبح شادمانه به شکو گفتم که بار دیگر امیدوار و نیرومند شدم و او باید برایم دختری زیبا دست و پا کند. شکوی بینوا خیلی زود فرار کرد، شاید فکر کرده بود که دیگر زنجیری شدم. خیلی خوب، همینطور به زندگی بازگردم. اکنون که دیگر هیچ کس حرفهایم را باور نمی کند. از این قبیل خیالات شیرین و رویاهای دور و دراز خیلی زیاد به کلم زده است. مثلا دکتر حاتم را عفو می کنم و با او خداحافظ می گویم و رازمان را تا ابد مکتوم نگاه می دارم. پس از آن با شکوی باوفا به خانه می رویم. نعش پسرم را بعد از این سالهای دربدری و آوارگی و سرگردانی از تابوت بیرون می آورم و به خاک می سپارم و اعضای قطع شدم را از درون شیشه ها پیش سگها می اندازم. این خود تفریح مناسبی است، زیرا لابد الکل ها کمی مستشان می کند. و پس از آن زن می گیرم. یک زن زیبای دهاتی می گیرم که فقط در فکر پول من باشد و از او بچه دار می شوم. بچه دار می شوم و فرزندم را بزرگ می کنم. بزرگ می کنم تا روزی که بتواند دشنه‌ای در دست بگیرد. آن وقت آن دشنه خونالود را به او می دهم و سر بر زانویش می گذارم و به همه چیز اعتراف می کنم. آیا چه خواهد کرد؟ آیا مرا خواهد کشت یا خواهد بخشید؟ نمیدانم. هیچ نمیدانم. و به او التماس میکنم، فریاد میزنم که این شیطان را در درون من به قتل برسان، این غبار مزاحم را، این تب و وسوسه لعنتی را، این دلهره تمام ناشدنی را، این رنج و اضطراب سالیان را، این درخت گناه را در من بر خاک بینداز و ریشه هایش را برای ابد بسوزان. مرا بکش، مرا بکش. آه چه لحظه خوبی است، چه دم نوید بخشی است. اما چه سالهای درازی از این زمان تا آن لحظه های مبارک کشیده شده است و چه راه طولانی پرمخافتی که امروز را به آن روز وصل می کند. و من چگونه با پای لنگ و تن خسته در این راه قدم بردارم و این سالها و روزها و بعد از ظهرها را با چه نیرویی بگذرانم. شب روز سیزدهم. دیروز چیزی ننوشتم. این عادت کثیف خود به خود از سرم می افتد. اما اکنون چند نکته هست که ناگزیرم بنویسم. یکی این که امشب اتاق کار دکتر حاتم شلوغ و پرسر و صداست. با آنکه از نیمه شب گذشته است، گویا برایش بیمار تازه‌ای آوردند. این را شکو به من گفت، وگرنه خودم به صرافت نمی افتادم و متوجه نمی شدم که دکتر حاتم برخلاف شبهای پیش سری به من نزده است. به این بازی ها هم کاملا بی علاقه شدم. باید تکلیفم را با او معلوم و روشن کنم. پس از اینکه بیمارانش رفتند، او را می طلبم و به صراحت می گویم که از قطع و جراحی دستم منصرف شدم. شاید هم اشاره‌ای به گذشته ها بکنم. ضمناً درباره مسافرتش هم اطلاعاتی به دست می آورم. واقعا اگر می خواهد فردا صبح به سفر برود، چرا به من چیزی نگفته است؟ و این چه کتمانی است. نمیدانم شکو این همه خبرهای جور با جور را از کجا به دست می آورد، اما هرچه هست خیلی زود آنها را به من می رساند. خبرها را بر کاغذی می نویسد و آن را لوله می کند و آهسته به کف دست من می لغزاند. شکو سال هاست که با این وسیله حرف می زند. اما در تمام مدتی که شکو با من زندگی کرده و برایم حرف زده است، مطلبی به قرابت و تازگی این آخری از او نشنیدم. می گفت ظاهراً دکتر حاتم مریضی دارد که جن در بدنش رفته است. آیا شکو راست می گفت؟ یا باز هم برا دست انداخته بود؟ هرچه باشد برای من بی تفاوت است، اما راستی خودمانیم چه جنی آماده تر و دست به کار تر از خود دکتر حاتم در این جهان ممکن است وجود داشته باشد. فصل سوم، 13. و عقابی را دیدم و شنیدم که در وسط آسمان می پرد و به آواز بلند می گوید وای وای بر ساکنان زمین. انجیل مکاشفات باب 8:13. آن روز خواهد آمد، آن روز مقدس که فراموشی و شادی همچون عسل غلیظ در کام انسان غمزده آب شود و باد راحت بر بوستانهای سرسبز و خرم بوزد و شکوفه های جوان و رنگارنگ بهار بر تمامی زمین خشک و تشنه بپراکند و شکوفه های بهارها بر گور تنهای من خواهد ریخت و بر گور معصوم فرزندم و آنها را خواهد پوشاند، زیرا من بنده گناه بودم و این رودخانه شوم در من به بیرحمی جاری بود و من مثب همه ماهیان مرده‌ای بودم که از محیط‌های مسموم و تف زده به سویم سرازیر می شدند و پولک‌هایشان از برقی سیاه می درخشید و من آنها را به گرمی می پذیرفتم و شهد زهرشان در خونم می نشست و می دیدم، به چشم خود می دیدم که نهال دیگری از اعماق جانم سر بر می آورد و پر می کشد و گناه را در درون من و گناه را در من مثل شیره‌ای در نبات به حرکت در می آورد و مثل یادی بر سینه زمان مخلد و جاویدان می کند. و آن روز را به یاد می آورم که مادرم را از پشت پنجره‌ای می دیدم و او در سرمای خفیف صبحگاهی می لرزید و من با خود می گفتم آیا این اوست که این چنین لاغر و نحیف شده است و در این هوای لطیف شانه ها خم کرده می لرزد؟ و می دانستم که او سرانجام خواهد مرد و گریزی و چاره‌ای نیست و مرا تنها خواهد گذاشت و این مقدر است و بر خود گریستم، زیرا مادرم را زیادتر از ستاره ها و آب ها دوست می داشتم. او مایه همه خوبی های من بود و با رفتنش دیو من آزاد می شد و اژدهای گناه در ظلمت جانم از خواب بر می خواست و من می دانستم اینها را نیک می دانستم. و آن روز را که ناگهان از ترس مرگ برخواستم و نمی دانستم چه باید کرد و اضطراب با دندانهای سبوعش قلبم را می مکید و من نمی خواستم بمیرم و می اندیشیدم که آیا باید به زیر خاک بروم و چرا؟ و شبی را که با پدرم و دوستانش بر اسبهایمان سوار شدیم تا به شکار برویم و چهره مردانه او در سرخی نور سیگارها عبوس و تلخ بود و فرمان داد که آماده باشیم و به من گفت پسرم، و من ناگهان رقتی در خود احساس کردم که نزدیک بود فریاد بزنم و خود را از اسب بر زمین بیاندازم و دستهای خشن پدرم را ببوسم و التماس کنم و بگویم که نمیرد و زنده باشد و همیشه زنده باشد و نگذارد که مرگ بر من چیره شود و مرا هم زنده نگاه دارد، زیرا می دانستم که پدرم سرانجام خواهد مرد و این لحظه را دیگر نخواهم دید و چهره او هرگز در سرخی نور سیگارها عبوس نخواهد بود. از این پس و بلکه در روشنی بی حیای روز و یا در سپیدی خاکسترین سحر و دانستم که همه چیز طعمه مرگ است و به یاد می آورم که باز هم آن صدای خفه پرتنین را در درونم شنیدم که به نام صدایم زد و فرمانم داد که باید این لحظه ها را جاویدان کنی که دیگر بازشان نخواهی یافت و این رقتها را منجمد سازی که همیشه به یادگار داشته باشی. و من گوش به فرمان بودم و او گفت باید بسوزانی و رنج بدهی و بکشی. و آن روز را به یاد می آورم که پدرم را به خاک سپرده بودیم و من خاموشوار از گورستان باز می گشتم و بی هیچ رقتی و احساسی بودم و بوی خاک مرده در دهانم بود و زنم و پسر شهیدم که آن زمان خورد سال بود پیشا پیش می رفتند و دیگران دوروبرم می لولیدند. آنها را نمی دیدم و فقط چیزی مبهم احساس می کردم، مثل اینکه هوا بود که فشارش کم و زیاد می شد و من ناگهان از آنها کناره گرفتم و پنهان به خانه رفتم. تفنگم را برداشتم و تمام مزرعه های خودم و دیگران را با اسب زیر پا گذاشتم تا آنکه هنگام غروب به گندمزاری رسیدم. نوری سنگین و خسته بر من و بر اسبم و بر تفنگ و گندم ها افتاده بود و زمین چنان فراخ و وسیع بود که باز در خود آن حالت رقت کشنده را احساس کردم و گریستم. زیرا دانستم که این لحظه را هم گذراندم و دیگر نخواهم داشت و به ناچار طعمه مرگی بی امان و نابهنگام هستم. آنگاه از اسب پیاده شدم و بر فراز پشته‌ای رفتم و نگاه کردم. گوشه به گوشه گندم‌ها را انبوه کرده بودند تا درو کنند و تا دور دست تا آنجا که نگاه منتظرم یارای رفتن داشت خرمن‌های طلایی رنگی بود که یا برق می‌زد و یا در تیرگی می‌رفت و یا مثل شبحی هولنگیز بر زمین سایه می‌انداخت. و در همین وقت صدای زمزمه‌ای شنیدم و دانستم که کشاورزی است که با خرش به خانه برمی گردد. او را می دیدم که از میان سبز راهی پیچا پیچ می گذشت و دم به دم کوچکتر می شد و کوله بارش بر پشتش آهسته تکان می خورد. آیا در آن چه بود؟ و بچه کوچکی روی خر نشسته بود و قوز کرده بود. این را می دانستم. می دانستم که مرد دهقان با بچهش و خرش از بازار ده بر می گردد و برای شب و فردایش قند و دود و نفت خریده است و شاید هم پارچه چیت گلدار قرمزی برای زنش و کفش ساغری پولک نشانی برای دختر دم بختش. و او مثل نقطه‌ای بود و کوچکتر از نقطه می شد که من از پشت سرازیر شدم و دویدم و گوشه‌ای کمین کردم و تفنگم به سویش نشانه رفت و دستم ماشه را چکاند و صدایی برخاست که مرا اندکی به عقب راند و دیگر نقطه‌ای بر سبز راه پیچا پیچ نبود مگر غبار وهمناک غروب که بوی گندم درو شده و علف تازه می داد و صدایی از دور که آهسته آواز می خواند و غم‌انگیز می‌خواند و خونی که لابد بر زمین ریخته بود و من خری را می‌دیدم که در تاریکی فرار می‌کرد بیان که بچه‌ای رویش باشد. و همه آن رقت‌ها و ترس‌ها و اضطراب‌ها و احساس‌ها را به یاد می‌آورم و شبی که خانه‌ام در آتش می‌سوخت و شب دیگری که خانه‌های رعیت‌هایم در آتش می‌سوخت و روزهایی که شکوه در زیر شلاقم به خود می پیچید. اما در رویا دیدم و رویایی بود که هرگز ندیده بودم و می دانم که دیگر آن روز فرخنده خواهد آمد و رستاخیز من شروع شده است و باید از میان ویرانه ها برپا خیزم و باز بسازم و آن روز می آید که هر کس خواهد خندید و از مرگ نخواهد ترسید و در این جهان تنها و بی‌پناه نخواهد ماند و هیچ کس دیگر در آن زمانی که با کودکش آسوده به راه می رود و برای شب و فردایش قند و دود و نفت خریده است و شاید هم پارچه‌ای برای زنش و کفشی برای دخترش، هدف گلوله‌های ناشناس قرار نخواهد گرفت و خونش در تیرگی وسوسه‌انگیز غروب بر زمین سبز بیگناه نخواهد ریخت و طفلش در میان بوته‌های خار جان نخواهد داد. اما این زمین بیگناه نیست و مادر گناهکاران است و گاهواره همه آتش‌ها و گلوله‌ها و خواب‌ها و شلاق‌هاست و من او را نمی‌بخشم، زیرا ریشه‌های درخت من از خاک سیاه او غذا می‌گیرند و از چشمه‌های زهرآلود او آب می‌نوشند و سرانجام در بستر او خواهند پوسید و من شکایت زمین را به آسمان‌ها و به ملکوت‌ها خواهم برد و آن کس که مرا در رؤیا بوسید و تاج نور بر سرم گذاشت چون این گفت که از این پس باید دل بر آسمان ببندی و او بی شکل و بی صورت بود و تنها دستهای گرمی داشت که بوی مادرم را می داد و زبر بود و او ناگهان بر من ظاهر شد و گرمایی در تمام تنم دوید و من او را، آن دیو درونم را دیدم که می گریزد و می گریزد و آنگاه پاک و طاهر شدم و دیدم که طفلی بیش نیستم و معصوم و بیگناهم و فرزند شهیدم را در آغوش گرفتم و او به رویم لبخند می زند و قصری بود پر از دالانها و اتاقها که بهار در آن شکوفه کرده بود و در استخرهایش شعله آتش موج می زد و آلاچیقی بود که شمها و قندیلها در آن می سوخت و مجمرها و عودها و نوایی ملایم از نامعلوم می آمد و آن وجود مرموز مهربان به صدا در آمد و گفت اینک با ابرها می آید و هر چشمی او را خواهد دید و آواز او مثل صدای آبهای بسیار است. و من گفتم چه کس می آید؟ و او جواب داد همان که باید بیاید. و آنگاه بر سر من دست کشید و بر فرزندم نیز بوسه زد و گفت نزدیک است، نزدیک است آن روز پاک مقدس. و من گفتم کدام روز و در آن روز چه خواهد شد؟ و او جواب داد روزی است برای هر انسان که دیگر خوب باشد و دوست بدارد و بدی را فراموش کند و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود. و به من ضعف و رقتی دست داد که احساس کردم در خواب و رویا به سوی مرگ می روم و می خواستم فریاد بزنم اما زبانم بریده بود و از دهانم خون گرم سفید بر زمین می چکید و فقط در درون خودم بود که فریاد می زدم و تنین فریادم در کاسه سرم می پیچید و می دانستم که تنها خود آن را می شنوم و می گفتم کجاست؟ کجاست آن روز گرامی که بیاید و روح مرا بشوید؟ زیرا که من میخواهم زنده باشم و زندگی کنم و دوست بدارم و ببینم و بفهمم و حرف بزنم و از مرگ میترسم و میگریزم که مرا پست میکند، خاک میکند و به دهان کرمها و حشرات میاندازد و من میخواهم به خوبیها رو کنم و بار دیگر هر چیز پاک را از سر بگیرم و باز عاشق بشوم و از همسرم بچه دار شوم و فرزندم را با مهربانی بزرگ کنم و به او روزی که بتواند دشنه‌ای بدهم. و در این لحظه شنیدم که بادی سیاه وزید و کسی انگار که در خلع میخندید و به من اشاره میکرد و پس از آن رؤیا رو به پایان میرفت و موجودی بود که صورت نداشت و شکلی و برای من شکلک در میآورد و مسخره هم میکرد و همه چیز سیاه شد و من بیدار شدم. و همین که بیدار شدم شنیدم که کسی به آواز بلند قرائت می کرد و شکو گفت که این قاری پیری است که بیرون کوچه می خواند و برکت می طلبد و گدائی می کند. من از کرختی و سستی رویا بیرون آمدم. عرق سردی بر پیشانیم نشسته بود و شکو را دیدم که نگاهش طعنه زن است و همچنان مسخره می کند و به وضوح تمام شنیدم که در بیرون قاری پیر قرائتش را ادامه می داد. به شکو اشاره کردم و او پنجره های اتاق پانسیون دکتر حاتم را گشود و من توانستم کلمات را تشخیص بدهم: فاما الله من قوت ولا ناس. خب آقای رحیمی، این بخش سوم، فصل سوم کتاب اینجا تموم میشه. فصل چهارم رو بذاریم که دیگه آخرین دیدار پیش از صبحدم بذاریم برای روز دوشنبه.
در خدمت تو خواهیم.
چند دقیقه‌ای که وقت داریم اگر اجازه بدید، من در مورد برنامه نمایش فیلم و جلسه‌ای که هفته آینده صحبت کنم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون.
می‌بخشید. این روز 26 ماه آوریل هفته آینده جمعه ساعت 6:30 طبق معمول جلسه نمایش فیلم‌های مستند ما هست. همونجوری که بار قبل هم دوستانی که اومده بودن در جلسه نمایش مستند راجع به آقای انتظامی گفتیم، یک فیلم فوق‌العاده زیبا و دیدنی و واقعا میشه گفتش که یک شاهکار سینمایی هست به اسم سامسارا. فیلمی هست یک ساعت رو فکر میکنم یک ربع باشه و یک آمریکایی این فیلم رو ساخته. 3 سال فیلم برداریش با شیوه 70 میلیمتری تصویر بزرگ انجام شده در جاهای مختلف دنیا و 1 سال هم طول کشیده تدوین و صداگذاری و موسیقی. این فیلم نه گفتار داره نه دیالوگی به اصطلاح داره و هیچ حتی میان نویس رو نمیدونم این هم نداره. فیلمی از فقط تصویر و صدا و موسیقی های مختلفی استفاده کرده این کارگردان فیلم بردار و به خود یه تیکش هم اتفاقا یک نی ایرانی هست. از این فیلم ساز یک فیلم دیگه به اسم باکارا در اینترنت هست. دوستان اگر بخوان میتونن در یوتیوب برن سرچ بکنن با کارا، همینجوری که گفته میشه، و فیلم چند سال پیش این فیلمساز رو ببینن. و این فیلم رو من با ظرف قاطع میگم که همه واقعا دوست خواهند داشت و کار فوق‌العاده زیبایی. حالا نمایش این فیلم یک حسن دیگری هم داره و اون این که ما مهمان عزیزی داریم هفته آینده، آقای علی اشرف درویشیان که با خانومشون اومدن در استکهلم برای شرکت در یک کنفرانسی ادبیات کودکان بود. خانم سوسن بهار که قراره که همراه این دوستان بیان، این کنفرانس رو تدارک دیده بودن هفته گذشته در استکهلم، گویا به خوبی و با موفقیت برگزار شده و بعد با دوستان که صحبت کردیم گفتیم از این امکان استفاده کنیم. آقای درویشیان متاسفانه به خاطر اون سکته مغزی و ناراحتی که پیدا کردن تقریبا رو صندلی چرخ داره و خب خیلی توانایی این که حالا ما بخوایم سخنرانی بکنه ایشون و مثل بار پیش که اومده بود اینجا و خیلی استفاده کردیم متاسفانه وجود نداره، ولی از اونجایی که خب همیشه دوست داشته مردم رو، خوانندگان کتابهاشو دوست داشته، همچنان که اونها هم اونو دوست داشتن، خب علاقمند هست که باشه و بیاد ببینه. امیدواریم تا اون حدی که میشه صحبت بکنه، ما ببینیمش، دوستان ببینن. و این فیلم رو به اتفاق آقای علی اشرف درویشیان و همسر عزیز و مهربان ایشون ما روز جمعه 26 آپریل یعنی ما هفته دیگه میبینیم. من حالا اطلاعیه این برنامه رو هم با مشخصه خود توضیحات بیشتری راجع به این فیلم میدم خدمت شما و رادیوهای دیگه. اگر صحبتی هست بفرمایید یا اینکه من دیگه وقت شما رو نگیرم.
سپاسگزارم، آخر هفته خوبی داشته باشید.
شما هم همچنین. برای شنوندگان عزیز هم همین آرزو رو دارم تا روز دوشنبه که ادامه بدیم خوندن ملکوت رو.
لطف کردید. خواهش می‌کنم.
روز شما بخیر.